پاون هستن، شطور سرخ زمین خو ز طوفان هستن. حسن جانم، حسن جانم. چه مقامی یا چه نامی چه مرامی دارم، چقدر لطف به بیمار جزا می دارم، خنده در پاسخ آن ساحل شامی دارم، وح که ارباب دو عالم چه امامی دارم. همه اینها غزلی هست به دیوان حسن، همه اینها غزلی هست به دیوان حسن. حسن جانم، حسن جانم.
فرزند گرامی فاطمه زهرا سلام الله علیها در 15 رمضان سال 3 هجرت چشم به جهان گشود. امام حسن مجتبی علیه السلام این فرصت را داشتند که از گوهر وجود سیتن از برترین آفریدگان خداوند یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها بهره ببرند و با تربیتی صالح و الهی به تدریج برای رهبری امت اسلامی در آینده آماده شوند. این بزرگواران به ویژه پیامبر اکرم مقام و منزلت امام حسن علیه السلام را به شیوه های مختلف به آگاهی مردم می رسندند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فضایل و امتیازات فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام را بین مسلمانان تبلیغ می کردند و از ارتباط ایشان با مقام نبوت و علاقه عمیقی که به وی داشتند همه جا سخن می گفتند. یکی از یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می گوید پیغمبر را دیدم که امام حسن را بر دوش داشتند و می فرمودند خدایا من حسن را دوست دارم، تو هم دوستش بدار. ابوذر غفاری از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز روایت کرده است که دیدم رسول خدا حسن ابن علی را می‌بوسند و می‌فرمایند هر که حسن و حسین و ذریه آنان را از روی اخلاص دوست بدارد آتش جهنم چهرهش را نسوزاند. در واقع پیامبر اسلام می‌خواستند دیدگاه خیش را درباره امام حسن علیه السلام با عنوان اسوه مؤمنان و یاران خود تفهیم کنند، چرا که همه می دانستند پیامبر اسلام هیچ سخنی را بدون دلیل نمی گویند و قرآن نیز این سخن را تأیید می کند.
و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید.
سوره مبارکه نجم آیه 3. امام حسن علیه السلام در طول زندگی پربرکتشان همواره در راه هدایت و ارشاد مردم گام برمی داشتند و شیوه برخوردشان با عموم مردم حتی دشمنان چنان جالب و زیبا بود که همه را به خود جذب می کرد. در تاریخ آمده است که روزی امام مجتبی علیه السلام سواره از راهی می گذشتند. مردی شامی بر سر راه آن حضرت آمد و ناسزا گفت. وقتی که فوشهایش تمام شد، امام علیه السلام رو به او نمودند و سلامش دادند. آنگاه لبخند زدند و گفتند، ای مرد، فکر می کنم در اینجا غریب هستی. اگر از ما چیزی می خواهی، به تو عطا خواهیم کرد. اگر گرسنه‌ای، سیرت می کنیم. اگر برهنه‌ای، می پوشانیمت و اگر نیاز داری، بی نیازت می کنیم. اگر از جایی رانده شده ای، پناهت می دهیم. اگر حاجتی داشته باشی برآورده می کنیم. همینک بیا و مهمان ما باش تا وقتی که اینجا هستی مهمان مایی. مرد شامی که این همه دلجویی و محبت را از امام مشاهده کرد بگریه افتاد و گفت شهادت می دهم که تو خلیفه خدا روی زمین هستی و خداوند بهتر می داند که مقام خلافت و رسالت را در کجا قرار دهد. من پیش از این دشمنی تو و پدرت را با سختی در دل داشتم، اما اکنون تو را محبوب ترین خلق خدا می دانم. در آیین اسلام ثروتمندان مسئولیتی سنگین در برابر مستمندان و تهیدستان و عهده دارند، تا جایی که باید همواره در تأمین نیازهای محرومان جامعه خود بکوشند. انبیا و اولیای الهی هر یک نه تنها با موعظه بلکه با رفتار عملی خیش نمونه برجسته از انسان دوستی به شمار می رفتند. در این میان امام حسن مجتبی علیه السلام که از نظر علم، تقوا، فضیلت و عبادت مقامی برگزیده و ممتاز داشتند، در بذل و بخشش و دستگیری از بیچارگان و درماندگان زبان زده همگان بودند، تا جایی که کریم اهل بیت لقب گرفتند. وجود پربرکت آن حضرت آرامش بخش دلهای دردمند و پناهگاه مستمندان و تهیدستان و نقطه امید درماندگان بود. در تاریخ آمده است که امام حسن علیه السلام دو بار تمام ثروت خود را در راه خدا خرج کردند و سه بار نیمی از داراییشان را در راه خدا انفاق کردند. ایشان ملجأ درماندگان، آرام بخش دلهای دردمندان و امید تهیدستان بودند. هیچگاه نشد که فقیری به حضور آن بزرگوار برسد و دست خالی برگردد. روایت شده که روزی امام حسن علیه السلام بر جمعی از فقیران می گذشتند که چند تکه نان خشک بر روی زمین گذاشته بودند و می خوردند. چون نظر ایشان به آن حضرت افتاد، از امام دعوت کردند تا با آنها غذا بخورند. آن حضرت از اسب پیاده شدند و فرمودند خدا متکبران را دوست نمی دارد و با ایشان نشستند و از غذای آنها تناول کردند و سپس از همه فقرا خواستند که برای صرف غذا به خانه حضرت بروند و امام حسن علیه السلام بر ایشان طعام‌های نیکو حاضر ساختند و به آنها لباس‌های مناسب دادند.
گفتم غزلی در خور نامت نویسم، اندازه وسعم ز مقامت نویسم. ای محشر امروز چه چشمی بیارم، از قد تو فردای قیامت بنویسم. من قطره‌ام از عهده من بر نمی‌آید، از حضرت دریای کرامت بنویسم. هر کس که قمی داشت نوشت از حسن جان، هر کس که قلمی داشت نوشت از حسن جان. وقتی که پیمبر به فدایت شده باشد، باید حرمت قبل نمایش شده باشد. از هر که در زندگیت بود گذشتی، حتی اگر از گیبه پایت شده باشد. چند آیه بخوان قاری قرآن مدینه، تا کفر مسلمان صدایت شده باشد.
حکومت مدت چند ماهه و امامت 10 ساله امام حسن مجتبی علیه السلام در برهه‌ای از زمان واقع شده بود که حاکمیت معاویه بر سرزمین اسلام که با خفقان بسیار همراه بود جریان داشت. این شرایط عرصه را برای نشر معارف اسلامی بسیار سخت کرده بود. در این عصر امام حسن علیه السلام با تدبیر و دوراندیشی و سیاست حکیمانه اسلام را از خطر انحراف و اشرافیگری که معاویه با زیرکی تمام در صدد ترویج آن بود حفظ کرد. در ابتدا امام حسن علیه السلام برای نجات اسلام و برای دفع این خطر بزرگ صلح با معاویه را پذیرفت. صلح دوراندیشانه امام حسن مجتبی علیه السلام در نهایت در آن شرایط خاص و مصلحت اسلام و جامعه اسلامی بود. البته درباره صلح آن حضرت با معاویه و علل و عوامل پذیرش آن سخنهای زیادی گفته شده. صلحی که میتوان آن را آتش بس امام حسن علیه السلام در برابر دشمن به منظور حفظ وحدت جامعه و ارزش‌های اسلامی نامید. امام حسن در این راه با کمال شهامت خردگیری‌های کوته فکران و عناصر افراطی را تحمل کردند و با امضای قرارداد صلح که از شناخت واقعیت‌های زمان سرچشمه می‌گرفت و تدریج زمینه انقلاب امام حسین علیه السلام را فراهم ساختند. خطبه امام مجتبی علیه السلام که در جریان صلح ایراد فرموده است، خود سند آشکاری بر تدبیر ایشان است. در بخشی از این خطبه آمده است که جمعیت و اتحاد مسلمانان را از پراکندگی آنان بهتر می دانم. آنچه من صلاح شما را در آن می دانم بهتر است از آنچه خودتان صلاح خیش می پندارید. پس با امر من مخالفت نکنید که حق تعالی ما و شما را بیامرزد و به هر چه موجب خوشنودیش هست هدایت کند.
آیا شده بال و پرت آتش بگیرد؟ هر چیز در دور و برت آتش بگیرد؟
آیا شده بیمار باشی و نگاهت از نیش خنده همسرت آتش بگیرد؟ آیا شده یک روز گرم و وقت افطار آبی بنوشی جگرت آتش بگیرد؟ آیا شده تصویری از مادر ببینی تا عمر داری پیکرت آتش بگیرد؟ میگریم از روزی که میبینم برادر در کوفه موی دخترت آتش بگیرد. میگریم از روزی که میبینم برادر از حرم خاکستر سرت آتش بگیرد. از خنک های گلویت بوسه ایده تا قبل از اینکه حنجرت آتش بگیرد. از خنک های گلویت بوسه ایده تا قبل از اینکه حنجرت آتش بگیرد. آقا بس از دیگر مگو از شعله هایت، ترسم که جان خواهرت دیگر مگو از شعله هایت، ترسم که جان خواهرت آتش بگیرد.
دوستان عزیز تشکر میکنیم که با ویژه برنامه پرتاب مهر با ما همراه بودید. در این شب و روزهای عزیز از یک یک شما خوبان التماس دعای خیر داریم. عزاداری هایتان قبول و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. برنامه ها را پی میگیریم با برنامه بعدی با عنوان قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شغل همه تو کیانه هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دختر بافنده، رؤیاهات را محکم بباف، در ترنج رنج عرش و فرش را در هم بباف. دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز ما غزلی از شاعر معاصر افغانستان تکتمه حسینی است. او از بانوان موفق شاعر در محیط مهاجرت است. اصالتاً از مناطق شمالی افغانستان است، ولی در تهران به دنیا آمده و در قم بزرگ شده است. او قریب به 12 سال است که شعر می سراید و بیشتر در قالب غزل کار می کند. غزل‌های تکتم حسینی عمدتاً به مسائل مردم و مملکت افغانستان ارتباط دارد، همراه با پیرنگی از عاشقان سرایی و نیز مفاهیم مذهبی. از او مجموع شعر دوشنبه‌های کوهی منتشر شده و غزلی که برای این برنامه برگزیدیم از این کتاب است. غزل دختر بافنده یکی از کارهای اجتماعی و میهنی تکتم حسینی است. او شعر را با خطابی به یک دختر قالین باف شروع می کند و از همین اول با پرداختن به مسائل دختران قالین باف یک رویکرد اجتماعی به موضوع دارد. می دانیم که قالین بافی از طرفی یکی از صنایع دستی مهم در افغانستان است و در این حال به سبب این که بسیاری از این قالین ها با وسیله زنان و دختران و گاه در شرایط سخت و وضعیت دشوار بافته می شود، یک مسئله اجتماعی هم هست. این که بسیاری از رؤیاهایی که این دختران برای درس و مدرسه و زندگی توأم با پیشرفت دارند از بین می رود، در واقع هم گنج است و هم رنج، ولی گنج آن بیشتر برای تاجران قالین است و رنج آن برای این دختران. پس بی سبب نیست که شاعر در همان اولین بیت شعر کلمه رنج را نیز به کار می برد.
موسیقی دختر بافنده رؤیاهات را محکم به باف، در ترنج رنج عرش و فرش را در هم به باف. استفاده از هنرمندی های شاعرانه از همین بیت اول خود را نشان می دهد. ما تعبیر خیال بافی داریم و حالا او از بافتن رؤیا صحبت می کند که بسیار با آن نزدیک است. کلمات ترنج و رنج با هم تناسب آوایی دارد و البته ترنج یکی از نقش های رایج در قالین هاست. تعبیر عرش و فرش هم که مجازن به معنی آسمان و زمین به کار می رود اینجا تناسب یافته است. اینها همه دقت‌ها و ظرافت‌های شاعرانه است که شاعر وقتی صحبت از بافتن فرش می‌کند سریع به دنبال این می‌گردد که این فرش چه ارتباطاتی با کلمات دیگر دارد و تعبیر رایج عرش و فرش را استفاده می‌کند. چرت زدن به معنی خواب کوتاه و اثر خستگی در ایران رایج است و این چیزی است که همیشه کسی را که در پای کار سخت قالین بافی است تهدید می‌کند. از طرفی تعبیر پاره شدن چرت یعنی بیدار شدن ناگهانی از این خواب را هم داریم و باز خواب می تواند دو چیز باشد، یکی همان خوابیدن و دیگری خواب فرش که همان روی هم خوابیدگی پرس های آن است. شاعر باز از این شبکه کلمات هم استفاده می کند. برگلیم چرت های پاره دارت می زنند، تیغ را بردار و خواب فرش ابریشم بباف. و جالب است که در همین بیت کلمه دار هم دو معنا دارد، یکی دار قالین بافی و دیگری داری که برای مجازات محکومان است. شاعر گویا در اینجا حتی با یک چرت زدن در پای قالین بافی هم نگران مجازات است. هفت سین از سینه ریزت سیب حوا چیده است، سبز بالا سیر و سرکه بر دل آدم بباف. در اینجا یک بازی آوایی میبینیم. شاعر با تناسب کلمه هفت سین کلمات دیگری را که با حرف سین شروع میشود به کار میبرد و البته باز یادش نمیرود که از تعبیر سیر و سرکه در دل آدم جوشیدن هم استفاده کند که کنایه از بیقراری است. تناسب آدم و هوا هم در این بیت قابل توجه است. می‌بینیم که شاعر سعی می‌کند از همه ظرفیت‌های کلمات استفاده کند و هیچ کلمه‌ای در شعر او به صورت اتفاقی نیامده باشد. حالا وقت آن است که شاعر با توجه به موضوع شعر که یک دختر قالین باف است از دیگر زنان معروف در ادبیات و تاریخ هم نام ببرد. هر کدام از اینها نمادی از یک چیز هستند و شاعر می‌خواهد که این نمادها به کمک گرفته شوند. اشک شیرین، چشم لیلا، غمزه گردا فرید، عشق و عصمت را زلیخایی تر از مریم بباف. شیرین و لیلی قهرمان‌های داستان‌های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی هستند. گردآفرید از پهلوانان زن شاهنامه است و زلیخا و مریم هم از شخصیت‌های تاریخی دینی هستند. به این ترتیب شاعر هم زنان معروف در داستان‌های ملی را می‌آورد و هم زنان مهم در تاریخ مذهب را و می‌خواهد که همه اینها در آن فرشی که دختر بافنده می‌بافد حضور داشته باشند. ما شعر معروف با کاروان حله برفتم زی سیستان از فرخی سیستانی را شنیده ایم. حالا شاعر چون صحبت از بافتن است به یاد بافتن حله یا همان پارچه ابریشمی می افتد و در این حال می کوشد که از پیشینه ادبیات فارسی نیز غافل نماند. انگار او در کنار داستانهای کهن و شخصیت آنها می خواهد ادبیات هم در زندگی این دختر وجود داشته باشد، چون فرشی که می بافد در واقع زندگی اوست. بیدلی کن بر خیالاتی که می بافی، بخند فرخی شو حلهی با تار و پود غم بباف. می دانیم که بیدل در میان شاعران فارسی به تخیل نیرومند خود معروف است. از طرفی همانطور که گفتیم ما تعبیر خیال بافی را هم داریم و شاعر از هر دو نکته در این بیت استفاده کرده است. و بالاخره بیت آخر، جایی که زندگی و آرزوی دختر بافنده در هم می آمیزند. شاعر بر می گردد با همان رؤیاهایی که در بیت اول هم با آنها اشاره کرده بود. می خواهد او زندگی را آرزو کند، چون آنچه فعلا مشغول آن است زندگی ایدئال او نیست. در این حال یک جابجایی در کلمات هم به کار می برد که زیباست. زندگی را آرزو کن، آرزو را زندگی، ریشه ریشه واژه واژه عشق را تکتم بباف. و به این صورت تکتم حسینی نام خودش را هم در آخرین قافیه شعر به کار می‌برد، گویا به خودش خطاب می‌کند.
دلی پاکیزه چون آینه دارم بیا جانم، ز عشق دیدگان گنجینه دارم بیا جانم، مکن نسبت غمم با درد فرهاد بیا جانم، غمی چون بی ستون بر سینه دارم بیا جانم، به غم دوچارم بیا جانم، غم تو دارم بیا جانا، گل لاله گل نرگس سوختم زهم کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم زهم کم نما بر من ستم. خراب ساغر سرشار عشقم بیا جانم، طبیبا در علاج من به دینسان بیا جانم، چه میکوشی که من بیمار عشقم بیا جانم، به غم دوچارم بیا جانا، غم تو دارم بیا جانا، گل لاله گل نرگس سوختم زغم کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم زغم کم نما بر من ستم. سازیم بیا جانم، شبی چون یاس با شبنم بسازیم بیا جانم، تو یک بیتی و من هم بیتی دیگر بیا جانم، دو بیتی گونه ای با هم بسازیم بیا جانم، به غم دوچارم بیا جانم، غم تو دارم بیا جانم، گل لاله
ستم کم نما بر من ستم گل لاله گل نرگس سوختم زدم کم نما بر من ستم گل لاله گل نرگس سوختم زدم کم نما بر من ستم
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. دعوتتان میکنیم در ادامه برنامه قند پارسی در بخش کارگاه شعر شنونده صحبت‌های استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه باشید.
کارگاه شعر
گاهی برخی از شاعرانی که شعر پرغلط میگن، مثلا اشکال وزنی داره، اشکال نحوی و معنایی داره، گاهی مثلا قافیه نداره، ردیف رو به جای قافیه گرفته، همینطور گفته بیدقتی های اینجوری، بعد که بهشون انتقاد میکنی که آقا شعر میگید بالاخره رعایت ابتداییات شعر رو بکنید، میگه آقا همه که مثل شما ادبیات نخوندن، همه که شاعر حرفه‌ای نیستن، ولی مردم معمولی چه میدونن قافیه چیه، مثلا نحو چیه، بالاخره یه چیزی میگی مردم هم میپسندن. ببینید این استدلال اصلا درست نیست. مگر مثلا آشپزی که تو رستوران داره آشپزی میکنه برای متخصصان تغذیه فقط آشپزی میکنه، خب مردم معمولی ممکنه که از خیلی از فنون آشپزی و تغذیه خبر نداشته باشن، یا حتی مثلا کنترل سلامت غذا که دست اونا نیست، که بالاخره نمیشود که من که بگم آشپزم، من آقای غذای ناسالم و غیر بهداشتی و اینها درست میکنم، فقط چاشنی میزنم بهش خوشمزه میشه دیگه، بالاخره میپسندن. یا مثلا اگر ما فرض کنیم برای کودک داریم غذا تهیه میکنیم، لباس تهیه میکنیم، بگیم حالا بچه که متخصص خیاطی و متخصص مد و متخصص تغذیه نیست، یه چیزی درست میکنیم میخوره. ببینید شاعر مطابق اندیشه خودش، مطابق شأن خودش، مطابق تجربه های خودش کار میکنه. درسته ممکنه ذائقه خواننده را در نظر بگیرد، اما اگر که خواننده مثلا از بلاغت سر در نمیاره، از جزئیات مثلا موسیقی شعر و وزن شعر و آرایه ها و دستور زبان اینها سر در نمیآورد، این دلیل نمیشود که هنرمند شلخته کار بکنه. یا من هنرمند موسیقی هم، خب مردم که مثلا از کوک و از هارمونی و از ریتم و از رنگامیزی مثلا ارکستر و اینها که سر در نمیارن، از تنظیم که سر در نمیارن، حالا یه چیزی درست میکنیم آشفته میزنیم بالاخره به هیجان میان مردم. این درست نیست، به نظرم این توجیه درست نیست. هر کسی که کار هنری میکنه به هنرش و به اون دانشی که پشت اون هنر هست باید تعهد داشته باشه. بله ممکنه که شعر ساده بگه، اما شعر ساده غیر از شعر پرغلطه. یعنی این هم یه فریب بزرگه که ما شعر پرغلط بگیم، بگیم آقا همینطور دلی یه چیزی نوشتیم. نه، دل نیست که می نویسد، دل کشف می کند، اما اون که می نویسد عقل و مهارت و تجربه انسان است.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از استاد اسماعیل امینی و با تشکر از همراهی مهربانانه شما دوستان عزیز، برنامه این هفته را به پایان میبریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
بله بله مرا مگی
خاله جون کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم چوک گلاب. خاله
جون موتر از بالا شو بیا
بچه امرای دور نشوه.
خاله جون فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه ام خیر ببینی.
دختر گله تا میستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین.
الهی خیر ببینی خواهش میکنم.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری.
سلام کاکو قدمت رو چی شون؟
سلام را گم کردین خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب هوای خوبی داره نه کوههای بلند جنگلهای سرسبز دریا داره نه
بیستیرم بیزیم خیلی همیزه سفر ایلی هستیم
نز بنده روندم خوشحالمون بیای شهر ما
چی دانگوشنم خالیه حتما تشریف باره خیلی خوش هستم.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز همراهان خوب رادیو دری با برنامه امروز ایران گشت همراه شما هستیم. قبل از اینکه برنامه امروز را شروع بکنیم پیشاپیش فرارسیدن سال روز شهادت امام رضا علیه السلام را حضور شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که عزاداری های شما مقبول قرار بگیره انشالله. ما از مشهد مقدس نایب زیاره تک تک شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز در ادامه سفر و آشنایی با استانهای مختلف ایران از شما دعوت میکنیم که در برنامه امروز در دیدار از استان البرز با ما همراه باشید. استان البرز با مساحت 5833 کیلومتر مربع در غرب تهران و جنوب دامنه رشته‌کوه البرز واقع شده است. این استان با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1389 هجری شمسی به طور رسمی شکل گرفت و شهر کرج به عنوان مرکز استان در نظر گرفته شد. نام این استان از رشته‌کوه‌های البرز گرفته شده که از شمال این استان می‌گذرد. کرج مرکز استان البرز در 20 کیلومتری شمال غربی شهر تهران قرار دارد که این فاصله کم در بین مراکز استان‌های ایران نادر است. جلگه پهناور کرج با ارتفاع متوسط 1320 متر از سطح دریا به وسیله کوههای البرز از استان مازندران در شمال جدا شده است. این استان به علت قرار گرفتن در ناحیه شمالی کوههای البرز مرکزی دره چالوس و رودخانه کرج در فصول سرد سال دارای هوای مرطوب و خنک است. پستی و بلندی های ای استان به 3 دسته اراضی کوهستانی، اراضی دامنه‌ای و اراضی جلگه‌ای مسطح تقسیم می شود. به این ترتیب آب و هوای این استان در نواحی شمالی معتدل و کمی سرد
و در دشت جنوبی معتدل است. از کوههای مهم این منطقه میتونیم به کوه ونتار یا آسارا، کوه هفت خان و کوه کرچان اشاره کرد. رودخانه های متعددی نیز در این استان جاری است. آثاری از دوران باستان که قدمت آن به بیش از 6000 سال میرسد در منطقه‌ای به نام تپه ازبکی در شهرستان نظرآباد کشف شده که دارای بقایای فرهنگی پیش از تاریخ و اوایل دوران تاریخی ایران از نیمه اول هزاره هفتم تا نیمه نخست هزاره اول پیش از میلاد، یعنی دوران ماد هاست. محوطه بسیار گسترده ازبکی در بردارنده 10 تپه باستانی با ارزش می باشد که کاوشگران و باستانشناسان در سالیان اخیر 6 تپه آن را بررسی کردند. به علاوه آثار باستانی دیگری نیز در سایر نقاط استان به دست آمده که نشان دهنده آن است که در این منطقه از زمان قدیم سکونت وجود داشته است. استان البرز در بخش کشاورزی به دلیل داشتن شرایط اقلیمی ممتاز، خاک حاصلخیز، کیفیت مناسب و مطلوب آب‌های سطحی و زیرزمینی، وجود شرایط کشت دوم و سوم در برخی نقاط، وجود نهالستان برای عرضه به کل کشور ایران و به ویژه امکان تصفیه و بازیافت فاضلاب در بخش کشاورزی، یکی از استانهای مهم ایران در بخش تولید محصولات کشاورزی محسوب می شود. زمینه های اشتغالزایی در استان البرز فراوان است که از آن جمله می توان گستردگی صنایع تبدیلی و غذایی، وجود زمینه سرمایه گذاری در توسعه و گسترش کشت های گلخانه‌ای و مانند اینها را نام برد. از دیگر صنایع فعال در استان البرز می توان صنایع غذایی، نساجی، چرمسازی، صنایع سلولوزی و صنایع کشاورزی را نام برد. در بخش معادن نیز وجود معادن سنگ آهک و گچ، معادن ساختمانی، مس، زغال سنگ، نمک، سیلیس و معادن شن و ماسه بر اهمیت این استان افزوده است. با این وجود بیشتر شاغلان این استان به ترتیب در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی مشغول هستند. برای دیدار از جاذبه‌های توریستی این استان مناسب است با شهرستان کرج و مرکز آن شهر کرج بیشتر آشنا شوید. شهرستان کرج بین حاشیه جنوبی البرز مرکزی و حاشیه غربی دشت کویر واقع شده است. از نظر طبقه بندی اقلیمی، شهرستان کرج در اقلیم گرم و خشک فلات مرکزی واقع است. از ویژگی های ای اقلیم کمی رطوبت نسبی و بالا بودن دامنه تغییرات دمای هواست. ارتفاعات منطقه با توجه به اقلیم آن با 3 منطقه کوهستانی، منطقه دامنه و دشت مرکزی و منطقه دشت جنوبی تقسیم می شود. منطقه کوهستانی شامل کوههای حصار، بیلقان در شرق و بیجکوه، سیاه کلان، آتشگاه و ورزان در شمال می باشد. این کوهها با 1140 تا 2230 متر ارتفاع از سطح دریای آزاد عموماً برفگیر می باشند. ارتفاع منطقه دامنه و دشت مرکزی نسبت به سطح دریا بین 1200 تا 1400 متر است. بخش عمده ای از نقاط مسکونی شهر کرج و حوزه نفوذ آن در این قسمت قرار دارند. کرج از ضلع جنوبی کوهستان البرز و 40 کیلومتری غرب تهران از کانون آبگیر خرسنگ کوه سرچشمه می‌گیرد. طول این رودخانه 220 کیلومتر است و بر روی این رودخانه در کنار جاده چالوس سد بزرگ امیرکبیر ساخته شده است که علاوه بر تأمین بخش مهمی از آب آشامیدنی شهر تهران 75 هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی را آبیاری می‌کند. محیط پیرامون سد و همچنین کناره‌های رودخانه‌های کرج گردشگاه‌های زیبایی دارد. از نظر فعالیت‌های کشاورزی، محصولاتی نظیر گندم، جو، حبوبات، سبزیجات، محصولات جالیزی، پنبه، چغندر قند و گیاهان علوفه‌ای در منطقه کشت می‌گردد و الگوی غالب کشت در شهرستان کرج بر پایه کشت آبی استوار است. در این منطقه بخشی از سطح زیر کشت به باغات میوه نیز اختصاص دارد. شهرستان کرج از آن جهت که در مسیر شبکه ارتباطی راه‌های ایران قرار دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عبور آزادراه تهران قزوین با اهمیت ویژه به عنوان جاده ترانزیتی اتصال غرب و شرق ایران و عبور راه آهن تهران تبریز از این شهرستان بر اهمیت آن افزوده است. شهر کرج به عنوان هسته مرکزی شهرستان کانون فعالیت‌های عمده تجاری و مبادلاتی بین مراکز شهری و روستاها و آبادی‌های کوچکتر می‌باشد. محصولات کشاورزی و دامی نیز از طریق این شهر در سطح منطقه توزیع می‌شود. شهر کرج به دلیل فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و مجاورت با شهر تهران بعد از این شهر بزرگترین شهر مهاجرپذیر ایران است. دوستان عزیز، درباره پیشینه تاریخی شهرستان کرج منابع مکتوب بسیار محدود است. سرزمین کرج در طول تاریخ به دلیل مجاورت با سه کانون سرزمین‌های کناره دریای خزر در شمال، سرزمین قزوین در غرب و ری در شرق شاهد تحولات و حوادث زیادی بوده و بدون شک این تحولات و جریانات بر سرزمین کرج و مردمان آن تأثیرات فراوان داشته است. دامنه سلسله جبال البرز از دیرباز به دلیل آب و هوای مناسب و رودخانه‌های جاری و پناهگاه‌های مطمئن همیشه محل استقرار و سکونتگاه‌های موقتی و دائمی اقوام و گروه‌های مختلف بوده است. طبق اسناد و منابع تاریخی این سرزمین در دوران پیش از اسلام مسکونی بوده است. آثاری همچون تپه‌های باستانی آق تپه و مرداباد در حاشیه شهر کرج، بقایای معابد و قلعه‌های مثل قلعه شاهدج، قلعه دختر، قلعه کلاک و دژهای استوار در جاده کرج چالوس و نیز تختگاه‌هایی چون تخت رستم و تخت کیکاووس در جنوب کرج و دیگر آثار تاریخی و باستانی این موضوع را تایید می‌کند. روایت است که هولاکو خان نوه چنگیز با گذر از این سرزمین پایگاه قدرت اسماعیلیان در علموت را نابود ساخت. با مطالعه تاریخ پل صفویه در ورودی شهر کرج این احتمال تقویت می‌شود که در دوران حکومت صفویان پل حاضر بر روی بقایای پل قدیمی مربوط به دوره‌های پیش از صفویه بنا شده است. از دیگر بناهای ساخته شده در دوران صفویان میتوان بنای امامزاده حسن کرج را نام برد. زمانی که آقا محمد خان قاجار در سال 1210 هجری شمسی تهران را پایتخت ایران اعلام کرد، کرج به علت مجاورت با پایتخت روز بر روز آبادتر و با اهمیت‌تر شد. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همین جا به پایان رسید و برای آشنایی بیشتر با شهر کرج در برنامه آینده با ما همراه باشید. قبل از خداحافظی یک بار دیگر پیشاپیش فرارسیدن سال روز شهادت امام رضا علیه السلام را حضور شما تسلیت عرض می کنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشد انشاءالله. در ادامه برنامه های رادیو دری نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان با مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی فلاح پور فوق تخصص آلرژی و کلینیکال ایمونولوژی هستیم تا بحث مربوط به آلرژی ها و حساسیت ها را دنبال بکنیم. در برنامه قبلی در مورد تعریف آلرژی، علل و عوامل مؤثر بر آن، اقسام و انواع حساسیت ها و اقدام ضروری و مفید و بعضی باورهای غلط در این رابطه صحبت شد. در ادامه بحث با ما همراه باشید. بعد از یک فاصله موزیکی خیلی کوتاه با دکتر صحبت خواهیم کرد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
خیلی متشکرم. منم عرض سلام و ادب دارم.
تشکر میکنم آقای دکتر از حوصله شما و ای که ما باز هم در خدمت شما هستیم. به عنوان اولین سوال در این برنامه بفرمایید که افرادی که با خوردن یک میوه مثل خربوزه یا ادویه‌جات یا به اصطلاح خود ما داروی دیگ و یا بعضی از بوها حساس هستند و دچار بعضی علائم مثل آبریزش و سرفه و علائم تنفسی میشن، آیا اینا آلرژی و حساسیت دارن یا ای که دلیلی دیگه هم میتونه مطرح باشه؟
فکر می‌کنم این سوال خیلی از و در واقع مشکل خیلی از هم میهنان ما هست و مراجعه کننده های ما. واقعیت اینه که وقتی فردی آسم دارد، یک ریه لوس و تحریک پذیر دارد.
بله.
یعنی چی ریه لوس؟ ریه لوس یعنی یک ریه‌ای که فقط دنبال بهانه گیری هست و وقتی بهانه میگیره خودش رو به چه صورت نشون میده؟ خودش رو به صورت سرفه، تنگی نفس و خسخس.
بله.
حالا این بهانه ها چیست؟ وقتی به فرد میگی راه برو، بدو، فعالیت کن، دود داشت مواجهه پیدا کنه، بنابراین شروع به بهانه گیری میکنه. بوها به عنوان یک محرک هستن برای ایشون و میتونه تحریک کنه. اما در مورد خوردن بعضی غذاهای خاص هم باید اینو بگم که بعضی غذاها مثل خربوزه، مثل بادمجون، مثل کیوی در واقع میتونن هم خودشون آلرژی باشن و هم به خاطر شباهتی به ساختمان بعضی از گیاه‌ها دارن آلرژیزا باشن. بهتره که تو فصل خاصی خورده نشن، کمتر خورده بشن، اما ما پرهیز مطلق نداریم.
آی دکتر، یک کسی که آلرژی و حساسیت بینی داره، آلرژی پوستی هم داره و اگر یک از والدینش مشکل تنگی نفس مثل آسم داشته باشه، آیا این بیماری تنفسی و تنگی نفس یعنی آسم میتونه به طور ارثی به اولادش هم منتقل شوه و در آینده این فرزند که آلرژی پوستی و بینی خفیف داره دچار آسم و تنگی نفس آسمی شوه؟
بله، واقعیت اینه که اینطوری به عنوان کنیم که آلرژی ها آیا توارثی هستن که قطعا هستن. ما استعداد ژنتیکی ایتوپی یا همون آلرژی رو داریم. حالا اینکه در واقع این آلرژی آیا میتواند تبدیل به آسم بشود یا نشود الزامی ندارد. یعنی یک نفر ممکنه که پدر و مادرش در واقع آسم داشته باشن و این ژن استعداد به ایشون هم رسیده باشه. برای اینکه ایشون هم تبدیل بشن به مبتلا به آسم بشن، یه سری ریسک فاکتورها و یه سری شرایط محیطی میخواد.
بله.
اینکه مواجه با دود باشد، مواجه با بو باشد یا نباشد، دچار یه سری عفونت‌های ویروسی شده باشن یا نشدن، فرد رو ممکنه مستعد بکند یا اینکه نه، برعکس یک لایف استایل، یک سبک زندگی فرد رو نجات بده.
بله.
بنابراین اما همیشه یادمون باشه سابقه خانوادگی آسم یکی از ریسک فاکتورهای بسیار بسیار اصلی هست. بنابراین وقتی شخصی میاد و چند بیماری آلرژی مثل آلرژی پوستی، آلرژی بینی، حساسیت بینی رو داره و به ما میگه بله ما تو خانواده‌مون پدرم، مادرم، بچه‌م یا برادرم، خواهرم آسم دارن، ما خیلی خیلی بیشتر حواسمون به این فرد هست، ملاحظات دارویی، درمانی، فالوآپ، پیگیری رو بیشتر و شدیدتر انجام میدیم.
در فصل خزان و پاییز هستیم آقای دکتر و آرام آرام به فصل زمستان هم نزدیک میشیم. آیا کارها و اقداماتی هست که حتی امکان از واکنش های آلرژی و حساسیتی کمتر شود و آیا میشه وقایه و پیشگیری کرد و آیا شستشوی بینی و دهان و حلق با سرم نمکی یا آب و نمک کم برای جلوگیری از حساسیت ها مؤثر هست یا خیر؟
ببینید دو تا مسئله هستش. بله، سوال خیلی 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 خوبی هست و خیلی هم کمک کننده هست. ببینید آلرژی بینی یا رینیت آلرژیک رو از دو تا منظر باید نگاه کرد. یک، عاملی که اون رو ایجاد میکند، عاملی که باعث آلرژی بینی میشه یک آلرژن، یک ماده حساسیت زای استنشاقی هست. اغلب اینها گرده های درختان یا در واقع حالا پرز و موهای چیزایی هستن که از طریق استنشاق باشه.
بله.
واقعیت اینه که مواد غذایی تقریبا میتونیم بگیم که فقط در 1 یا 2% عامل ایجاد کننده است. پس یک، با رژیم غذایی بیهوده خودمون رو گرفتار نکنیم، زندگی رو به خودمون سخت نکنیم. من به عنوان پزشک برای کسی که رینیت آلرژیک دارد هیچ پرهیز غذایی قائل نیستم. اما نکته دوم، پس یک عامل، اون عاملی که هست یک آرو آلرژن، یک آلرژن هوازی هست، از طریق هوا جابجا میشه، از طریق باد جابجا میشه. خب پس ببینید اینا هم گفتیم اغلب گرده های درختان هستن، حالا گرده های گیاهان هستن، های هرز هستن. پس یک راه پیشگیری اینه که من در معرض باد نباشم.
بله.
در سوار موتور نشم یا سوار ماشین که میشم شیشه ماشین رو بالا بگیرم، زیر پنکه و زیر روبروی کولر نشینم. چرا؟ چون اون باد و جریان و گردش هوا در واقع این